انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی. نوشته محسن مؤمنی، بخش اول. فصل 8.
رابطه علی با هسته نیروهای انقلابی ارتش، سروان عقارب پرست از لشکر شیراز بود و رابطه او نیز سروان یوسف کلاهدوز از جمعی گارد شاهنشاهی که توسط دکتر حسن آیت با بیت امام در نجف و بعدها نوفل و شاتو ارتباط داشتند. آنان می‌خواستند با تشکیل هسته‌های 3 نفره انقلاب را به داخل ارتش بکشانند. دیگر اینکه وظیفه داشتند سربازان وظیفه را تشویق به فرار از پادگان ها کنند، اما انقلابی های کادر ارتش در پست های خود بمانند که اگر روزی عمرای ارتش کودتا کردند وارد عمل شوند و در مقابل آنها بایستند. با آمدن آن دو سروان از لشکر 77 خراسان و لشکر 1 تهران، سرعت گرفتن سیر انقلاب در کشور و فعالیت های انقلابی علی نیز گسترش پیدا کرد. به زودی سروان هاشمی مأموریت یافت برای اتصال انقلابیون لشکرهای 77 خراسان و 16 قزوین به علی به آنجاها سفر کند. نتایج مأموریت او امیدوار کننده بود و ثابت می کرد که حساب بدنه ارتش از سران آن جداست و رژیم شاه در میان آنان مقبولیت و پایگاهی ندارد. او در پادگان لشکر قزوین دیده بود که گروهی برای حکومت نظامی به داخل شهر می روند و فرمانده آنان یکی از همکلاسی های خودش است. به گونه ای خودش را به جیپ او رسانده و گفته بود: تو چطور می توانی فرمان بدهی نیروهایت به سوی مردم مسلمان که شعار الله و اکبر می دهند تیراندازی کنند؟ راننده فرمانده گفته بود: جناب سروان، درباره ما و فرمانده من اشتباه می کنید. ما با هم همقسم شده ایم که نه تنها به سوی مردم تیراندازی نکنیم، بلکه در درگیری ها به آنان کمک هم بکنیم و نجاتشان دهیم. یک بار نیز علی خود به لشکر 77 خراسان رفت و در آنجا با رابطشان گفتگو کرد. در همان ایام سروان کلاهدوز هم به اصفهان آمد و در جلسه خصوصی با علی درباره روزهای مبادا با هم هماهنگی کردند. آنان می‌دانستند کار رژیم سلطنتی تمام است و نیز می‌دانستند وابستگان طاغوت در ارتش به این راحتی دست از سر انقلاب بر نخواهند داشت و اگر بتوانند برای نگه داشتن شاه از هیچ اقدامی فروگذاری نخواهند کرد، پس باید مواظب بود و آماده. بدین ترتیب انقلاب در ارتش نیز به عنوان بخشی از مردم پیش می رفت و علی با هوشیاری تمام همه چیز را زیر نظر داشت. او بارها در تظاهرات دیده بود که ارتشیان نیز با لباس شخصی در صفوف مردم شرکت دارند و مرگ بر شاه و درود بر خمینی فریاد می‌زنند و او دیده بود که تیمسار ناجی چگونه بلندگو به دست در کنار مأموران مسلحش می‌ایستد و فرمان آتش می‌دهد. با اینکه شاه رفته بود و امام با شکوه تمام به میهن بازگشته بود و تمامی ایران یک پارچه خواستار مرگ رژیم شاهنشاهی بودند، با این وجود در فضای مرکز آموزش توپخانه همچنان سایه سنگین ضد اطلاعات حاکم بود و مراسم و تشریفات تمام و کمال انجام می شد. روز 16 بهمن که علی افسر نگهبان بود و نگران آینده انقلاب و ناراضی از بی تفاوتی مرکز، صدای جاوید شاه شنید. ساعت 9 بود و من در اتاق نگهبانی بودم که سر و صدایی را از بیرون شنیدم. دقت که کردم متوجه شدم که صدا از میدان شامگاه است. رفتم آنجا. دیدم یکی از گروهانها مشغول تمرین جاویدشاه است. خوب که دقت کردم سروان فرمانده دژبان را شناختم. او هم دوره‌ای من در دانشکده افسری بود. او مسئول بود تا نیروهایی را که در تظاهرات شرکت می کردند و با انقلاب همراه می شدند شناسایی و دستگیر کند. چند روز قبل از آن پیش من آمده بود و گفته بود تو که با روحانیون بیرون از پادگان رفت و آمد داری و آشنا هستی، بگو یک خورده ملاحظه‌ای مرا بکنند. در یکی از مساجد اسم مرا خواندند و گفتند که باید حسابش را برسی. من گفتم سفارشت را می کنم، اما تو هم باید از این به بعد حواست جمع باشد، دیگر از این کارها نکنی. قول داده بود که نکند، اما حالا می دیدم بعد از دو سه روز از آن قول و قرار نگذشته که دارد این چنین می کند. نزدیک شدم، دیدم واحد را دور خودش جمع کرده و با فریاد بلند می گوید یک بار دیگر آخرین تمرین را تکرار می کنیم. 5 بار با صدای بلند بگویی جاوید شاه. صدای سربازان تمام شد، اما یکی از آنها ولکن نبود و آنقدر عربده کشید و جاوید شاه گفت که از خود بی خود شد و به زمین افتاد. سروان هم به سرگروهبان دستور داد که به او 50 تومان پاداش بدهد. نیروها را که آزاد گذاشت تا به آسایشگاه بروند، جلویش را گرفتم و گفتم سروان تو خیلی احمقی، به من میگویی سفارشت را به مردم انقلابی بکنم، آن وقت سربازهایت را برمیداری و میآوری اینجا تمرین جاوید شاه میکنید؟ مستعصل و درمانده گفت چه کار کنم؟ صبح ایراد گرفتن که چرا در صبحگاه فریاد جاوید شاه اینها ضعیف است. من گفتم بیارمشان تمرین کنند تا قوی تر شوند. پرسیدم حالا چرا به این یارو 50 تومان پاداش دادی؟ لبخندی زد و گفت بابا، دیدم جلو همه بیهوش شد و غش کرد، گفتم یه چیزی بهش داده باشم. آدرس خانه‌اش را گرفتم و قرار گذاشتم تا شب بعد به خانه‌اش بروم. قصدم این بود که روی او کار کنم. چون آدم ساده‌ای بود، فکر کردم فریب خورده است و میتوان زمینه انقلابی شدن را درش ایجاد کرد. علی در صدد شکستن این جو خفقان بود، اما از طرف دیگر به خاطر وظیفه مهمی که در هسته انقلابیون ارتش داشت و نگرانی که در پیش بود، نباید بهانه‌ای به دست عوامل ضد اطلاعات می‌داد که به راحتی از صحنه خارج می‌شد. اما این اتفاق افتاد و سرانجام او بازداشت شد. ماجرا از این قرار بود که در آن ایام تعدادی از نوجوانان برای آموزش دوره گروهبانی به مرکز آمدند و با خود فضای انقلاب و شور و حال مردم را هم آوردند. آنان هر روز شعارهای جدیدی فرا می گرفتند و معمولاً هنگام استراحت در آسایشگاه‌هایشان آن را فریاد می زدند. گویی نه ضد اطلاعات می فهمیدند و نه از کسی ترسی داشتند. طبیعی است تحمل این برای سینه چاکان شاهنشاه مشکل بود. بنابراین شبکه ضد اطلاعات برای پیدا کردن ریشه این قضیه تلاش گسترده‌ای انجام داد و سرانجام در همان شبی که علی افسر نگهبان بود، دژبان‌های آموزشگاه به آسایشگاه آنان ریختند و با باتوم برقی به جان آن نوجوانان کم سن و سال افتادند. علی وقتی از این اتفاق خبردار شد بسیار عصبانی شد و نتوانست خویشتنداری کند و به آسایشگاه آنان رفت. دید تعدادی از آن جوانان با تن مجروح و دست و بال شکسته به وسط آسایشگاه افتادند. آنان آنقدر خشمگین بودند که نه تنها به افسر نگهبانشان هیچ احترامی نگذاشتند، بلکه شروع کردند به ناسزا گفتن به همه فرماندهان ارتش و نظام. علی مهربانانه به دلجویی آنان پرداخت و در دل جسارتشان را تحسین کرد و خطاب به ایشان گفت برادران عزیز، من از شما حمایت می‌کنم و فردا به این وحشیگری‌ها اعتراض خواهم کرد. نوجوانان مجروح با ناباوری به سروان نگریستند. وقتی خشم و نفرت را در چهره او دیدند، احساس کردند بی پناه نیستند و کسی هم هست با آنان هم دردی کند. به زودی شور و شوق آسایشگاه را فرا گرفت و همه در گرد او نشستند و گویی دردهایشان را فراموش کردند. فردای آن روز من افسر نگهبان پادگان بودم. درجه من سروان بود و 1 سال یا 2 سال بیشتر نمانده بود تا سرگرد شوم. آن روز صبح خیلی ناراحت بودم. هر آن منتظر جرقه‌ای بودم که منفجر شوم. فهمیدم که سرتیپ شعیبی معاون پادگان وارد پادگان شد و از پنجره اتاق نگهبانی که نگاه کردم دیدم به طرف من می آید. رسم پادگان بر این بود که با آمدن فرماندهان و رده بالاتر افسر نگهبان باید از اتاق بیرون می رفت و سلام نظامی می داد و احترام های خاص خود را می گذاشت و سپس گزارش می داد. سرتیپ که با اتاق من نزدیکتر شد با بی‌رغبتی نگاهی به او انداختم. اصلاً حال و حوصله بیرون رفتن و احترام نظامی به جا آوردن را نداشتم. او همینطور جلوی پنجره قدم می زد و منتظر من بود تا بیرون بروم. هرچه منتظر ماند من بیرون نرفتم. با عصبانیت صدایم کرد. رفتم بیرون، اما بدون اینکه احترامی بگذارم جلویش ایستادم. در حالی که به شدت سرخ شده بود گفت: چرا بیرون نمی آیی؟ یک مراسمی، احترامی؟ گفتم: چه مراسمی، چه احترامی؟ با خشونت گفت: گزارش نگهبانیت را بده. گفتم: هیچ گزارشی ندارم به شما بدهم. خودم را زده بودم به حالی که یعنی نمی خواهم جوابت را بدهم. برو. اصلا تحملش را نداشتم. گفت: این چه طرز صحبت کردن با مافوق است؟ اگر گزارش مثبت نداری گزارش منفی بده. گفتم: وقتی آدم گزارش مثبت ندارد خب یعنی منفی است دیگر. لحن پاسخ دادن و حاضر جوابیم برای او خیلی گران بود و همه اینها از تأثیر اوضاع و احوال آسایشگاه نوجوانان بود. گفت: اگر تو گزارش نداری حالا نوبت من است که از تو بازخواست کنم. چه خبر است؟ چرا اینطور برخورد میکنی؟ گفتم: شما طبق چه قانون و مقرراتی دستور داده اید با باتون برقی یک مشت نوجوان 15-16 ساله را زیر باد کتک بگیرند؟ مگر آنها چه کار کرده بودند؟ با این حرف برافروخته شد و گفت: نفهمیدم چی شد؟ تو داری مرا بازخواست میکنی؟ گفتم: چه اشکال دارد؟ من و شما چه فرقی داریم؟ بنده از شما جوانترم و فردا باید جای شما را بگیرم. از حالا باید بدانم شما چه تفکری دارید و روی چه اصولی این کارهای اشتباه را انجام می دهید. دیگر طاقتش تمام شد. گفت: برو دفتر تا بهت بگویم که باید چه کار کنی. تا شب هیچ خبری نشد و علی گمان کرد تیمسار ماجرا را فراموش کرده است. بنابراین طبق قراری که با فرمانده دژبان داشت به خانه او رفت. در خانه او سعی کردم فضای معنوی ایجاد کنم تا زمینه را برای حرفهای اصلی آماده کنم. حرفم را با آیاتی از قرآن شروع کردم و به تفسیر و ترجمه آن آیات پرداختم. بحث سر این بود که انسان چگونه تسلیم خدا شود و بر مبنای تسلیم باید عمل صالح انجام بدهد و اجرش را هم از خدا بخواهد. ساعتی گذشت. متوجه شدم که حالت او جور دیگری است. ظاهراً داشت به حرفهایم گوش می داد، اما چشمانش را به زمین دوخته بود و سعی می کرد از نگاه من دوری کند. در حال و هوای دیگری بود. گفتم: مثل این که تو حال خودت نیستی، چیزی شده؟ گفت: حقیقتش حالم زیاد خوش نیست، یعنی روحیم بده. راستش من نمیخواستم به تو بگم. از صبح حکم بازداشت تو را به من دادند و من ماندم که چه کار کنم. موضوع برایم جالب بود ولی باعث ترس و حراسم نشد. گفتم: این که مسئله ای نیست، همان اول میگفتی. هیچ عیبی ندارد، هر کاری و وظیفه‌ای که به گردنت گذاشتند انجام بده. گفت: نه، شما الان به عنوان میهمان به خانه من آمده اید. من چون کاری انجام نمی دهم، فقط خواهش می کنم فردا صبح که در سر خدمت می آیم سراغت، مقاومت نکن و همراه من بیا برای بازداشت. با لبخند گفتم: باشد، مقاومت نمی کنم. اما حالا که تو حرف دلت را زدی بگذار من هم بقیه حرف هایم را بزنم. پاسی از شب بود. علی در لباس بازداشتی در اتاق فرمانده دژبان با رادیو سروان ور می رفت تا خبری از بیرون بگیرد. آن سوتر نگهبانش یوزی در دست چرت می زد. شب سوم بود که علی در بازداشتگاه در انتظار بازجویی و دادگاه به سر می برد. هم دوره ایش ملاحظه حالش را کرده بود و نگذاشته بود او به بازداشتگاه عمومی برود و در گوشه ای از دفتر خودش به او جا داده بود تا به زودی تکلیفش روشن شود. ناگهان صدایی را از رادیو شنید که نفس نفس می زد. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، این صدای انقلاب اسلامی ایران است. باورش نشد که لحظه پیروزی چنین نزدیک باشد و گمان کرد رویا می بیند. یعنی نظام 2500 ساله شاهنشاهی از پا در آمده بود و ارتش تسلیم شده بود. این تنها می توانست یک معجزه باشد، که چنین نیز بود. اگر نبود آن فرمان خدایی عصر آن روز روح خدا، البته که بار دیگر کودتای اتفاق می افتاد و باز هم طاغوت بر می گشت. علی آن شب بارها تصمیم گرفت نگهبانش را خلع سلاح کند و خود را از آن قفس نجات دهد و به مردم برساند، اما هر بار که فکر کرد عقل نقشش را نپسندید و او بیتاب و بیقرار در انتظار فجر پیروزی نشست. سرانجام از دور فریادهای الله اکبر شنید که لحظه به لحظه به او نزدیکتر می شد. به سوی پنجره دوید و بانگ زد الله اکبر، اما اشک امان نداد. در شب 22 بهمن تا صبح در تب و تاب پیروزی انقلاب و در انتظار طلوع آفتاب بیدار نشستم. اشتیاقی آتشین سراپایم را فرا گرفته بود. از پنجره اتاق پادگان را نگاه می کردم. احساس می کردم طلوع آفتاب آن روز با روزهای دیگر تفاوت بزرگی دارد. همه جا از نور خورشید روشن شده بود. دیدم تعدادی از افسران و درجه داران به طرف اتاق من می آیند. لحظات بعد روی دوش دوستان و در میان امواج محبت و احساسات انقلابی یاران دست به دست می شد. آن نظام مستحکم پادگان از هم پاشیده بود. سربازان و درجه داران بیرون ریخته بودند و شعار می دادند. ناگهان احساس خطر کرد و داد زد شما را به خدا تمام کنید، الان وقت این کارها نیست. اولین چیزی که به ذهن من رسید این بود که از به هم ریختن و قلع و قمع پادگان جلوگیری کنم. اکنون که انقلاب به پیروزی رسیده بود، باید پادگان ها را برای خدمت به آن حفظ می کردیم. نباید می گذاشتیم اموال آن چپاول می شد. از این لحظه علی صیاد شیرازی با آسایش و راحتی وداع گفت و تا آن صبح زیبای بهاری که با چهره خونین از خاک به افلاک پرکشید، هرگز دغدغه حفظ نظامی که با خون شهیدان پا گرفته بود او را آرام نگذاشت.
فصل
9. در روز 22 بهمن با تدبیری که علی اندیشید، مرکز آموزش توپخانه اصفهان و تمامی تجهیزات آن که در نوع خود مجهزترین مرکز آموزش ارتش بود از دست برد مسون ماند. واقعیت این است در آن لحظات شور و شوق تعدادی از گروهک‌های مخالف امام و مردم با سوء استفاده از احساسات پاک مردم انقلابی به غارت پادگان ها می پرداختند و از این رهگذر فراوان از اموال بیت المال و تجهیزات ارتش به یغما رفت و بعدها علیه انقلاب به کار گرفته شد. صیاد مسئولیت پادگان را خود به عهده گرفت و به خاطر خصوصیات بالای انسانی که داشت همه پرسنل بدون توجه به درجه او به دستوراتش احترام می گذاشتند و پادگان را حفظ کردند. نام سروان صیاد شیرازی برای علمای انقلابی اصفهان نامی آشنا بود. وقتی پیامی از او به آنان رسید که به پادگان بیایند و در ورزشگاه آنجا برای مردمی که به تخریب پادگان می آمدند صحبت کنند، آنان پذیرفتند و آیت الله خادمی و آیت الله طاهری خود را به آنجا رساندند و قائله به خوبی و خوشی پایان پذیرفت. صیاد برای حفاظت پادگان از دوستان انقلابیش در اصفهان کمک گرفت و در همان روز تعدادی از جوانان انقلابی به کمکش آمدند که سرپرست آنان جوانی بود به نام سید رحیم صفوی. به زودی توسط آنان کمیته حفاظت شهری در اصفهان تشکیل شد و به سر و سامان دادن امور پرداختند. صیاد یکی از اعضای فعال آن بود. او آن روزها فریادرس همه نظامیانی بود که توسط مردم دستگیر و تحویل دادگاه‌های انقلابی داده شده بودند تا به جرمشان رسیدگی شود. چه بسا در میان آنان بیگناهانی هم بودند که صیاد آنان را نجات می‌داد و یا کسانی بودند که مجرم بودند اما مستحق آن احکام صادره نبودند و یا به بازگشتشان امیدی بود. یکی از آنان تیمسار شعیبی معاون پادگان بود که چند روز پیش حکم بازداشت او را صادر کرده بودند. تیمسار محکوم به اعدام شده بود اما صیاد به نجاتش شتافت و شهادت داد که او مستحق چنین کیفری نیست.